Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام بر شنوندگان عزیز شب چراغون. امشب ما یک شب چراغون یکم متفاوتی داریم، نه از اون نظر که مثلا مهمان ما خدا نکرده کمتر از شبای دیگه درست حسابیه، اتفاقا یکی از بهترین مهمان هامان رو داریم، آقای دکتر صدری. قبلا هم با ایشون در مورد شاهنامه صحبت کردیم. ایشون ماشاءالله دست در کارهای زیادی دارن، دست در کار طنز هم دارن. امیدوارم که یک کار خیلی مهمی رو دارن، به انگلیسی ترجمه میکنن، از فارسی به انگلیسی. حالا در مورد اون هم شاید بعداً صحبت کردیم. در مورد شاهنامه هم که با ایشون صحبت کردیم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. حتما میدونید که ایشون گزیده‌ای از شاهنامه رو به انگلیسی ترجمه کردن که قبلا در موردش صحبت کردیم. یعنی ایشون هم خودشان شاهنامه رو گزیده کردن و هم به انگلیسی ترجمهش کردن که اگر خواسته میتونید در برنامه‌های قبلی شب چراغون بهش گوش بدن. ایشون جامعه شناس هستن البته و سال‌هاست که در یک دانشگاه آمریکا استاد هستن و خیلی مناسب دیدم که در مورد حوادث اخیر، در مورد جنبش اخیر با ایشون صحبت کنه. منتها فرقی که این شب چراغون داره با شب چراغونای قبلی اینه که این گفتگو رو ما به صورت واقعا شب چراغون برگزار کنیم، چون شب چراغون همونجوری که قبلا بهت گفتم یک رسم خراسانیه که در او قبلا حالا میشستن، شب‌های طولانی بوده مثل الان دیگه، پاییز و زمستان صحبتی میکردن که تخمه میخوردن، میوهی، گپی، چایی و به هر حال پا میشدن میرفتن دیگه. حالا در بعضی جاهای اطراف خراسان به شبچره هم میگن، ولی معمولا ما نمیشریدیم دیگه، ما بیشتر صحبت میکردیم. و اما آقای دکتر صدری که همین الان هم اتفاقا ایشون به قول معروف روی خط هستن، لطف کردن و قبول کردن که ما یک گفتگوی با هم داشته باشیم، نه به صورت مصاحبه بلکه به صورت همین گفتگوهایی که داریم. و ما یک گفتگو رو میخوام انجام بدیم خیلی خودمونی دیگه، اگه توپقای ما بیشتر از حد عادی بود و اینها هم شما ببخشین، راجع به این جنبش اخیر. و این جنبش اخیر که دارم میگم، منظورم اخیر یعنی الان نیمه آذر سال 1401، یعنی یک سال گذشت ما هنوز این 1300 و 400 رو یاد نگرفتم. میخوام میزان هوش رو به خدمت تا بگم و حواس جمعیه که در طول برنامه هم دیگه حواس تا باشه. بله، اخیر یعنی همین چند ماه مونده به نیمه آذر 1401 که اسمشو گذاشتم جنبش اعتراضی مردم ایران. بعضیا میگن جنبش زنان ایران، بعضیا میگن انقلاب. راجع به همین چیزا میخوام باهاش صحبت کنم و اگه شما و بلکه خودم اجازه بدم بریم سراغ آقای صدری و سلام عرض کنم خدمت ایشون و شیرجه بزنیم توی بحث. الانی که ما با هم داریم صحبت میکنم یه خبر مهمی منتشر شده که طبق معمول خبرهای طوری هی تکذیب شده، هی پیچوندنش، ولی بسیار مهمه و اون اینه که گفتن یا زمزمش هست که گشت ارشاد برداشته شده، برچیده شده. البته دادستان کل کشور ظاهرن اینو گفته و بعدش هم باز تکذیب کردن، گفتن نه ایشون منظورش چیز دیگه بوده، اصلا قوه قضاییه مسئول کار نیست. شما اهمیت این خبر حتی اگر در همین حد باشه رو چقدر میبینه؟
من دوست دارم اول به فرم این خبر نگاه بکنیم و بعد به ماهیت و محتواش. فرمش رو نگاه کنین، دقیقاً ویژگی های این نظام مقدس جمهوری اسلامی در اون پیداست. از یه طرف بعد از 40 چند سال که میخوان یه کاری بکنن که مخالف اون روش قبلیشون بوده، فوری یک عبارت عربی میارن و یه توجیه کلاشری براش درست میکنن و میگن این دفع افسد به فاسد بوده. از این توجیهاتیه که توی فریزر نگه داشتن، هر وقتی لازم داشتن در میارن و مصرف میکنن. دوم سلب مسئولیت از خوده که چی گشت ارشاد این چیز مثلا مال ما نبوده، هر کی خودش اینو درست کرده از همون جام اینو برداشتن. ببینید مسئول معاون قوه قضاییه اینطوری حرف میزنه انگار اصلا خبر نداره. یک نوع مسئولیت گریزی که این رو من بهش خواهم پرداخت اگر فرصت داشتیم، که خاصه این نظام جمهوری اسلامیه که موجب تمام این شرور در جمهوری اسلامی همین بیمسئولیتیه، هم بیمسئولیتی در رأس نظام، هم بیمسئولیتی در بدنه نظام. و این به هر حال گفت خود پیداست از زانوی تو. کاملا مشخصه که این نوع خبر از چه رژیم و نظامی میاد و اگر همین رو ما برداریم تشریح بکنیم، دایسکت بکنیم، به صورت مینیاتور خیلی از مشکلات جمهوری اسلامی رو در همین نحوه خبررسانی ما میتونیم ببینیم. ولی فرض بکنیم که حالا این صحت رو انکار نخواهد شد و به هر حال ترایل بالون نبوده یا مثلا بالونایی که هوا میکنن ببینن که باد از کدوم طرفه. اگر که واقعیت باشه به نظر من خبر بسیار بسیار مهمیه. این به یاد اون آقای آرمسترانگ میفتم که به کره ماه که قدم گذاشت گفت یه قدم کوچکیست برای انسان و قدم بزرگیست برای نوع بشر. این برداشتن گشت ارشاد خیلی خیلی به نظر من با اینکه به نظر قدم خیلی کوچکی میاد، ولی این جهش بزرگیه برای انتخاب نحوه زندگی و تکثر فرهنگی در ایران. چرا که 40 چند ساله که یک نحوه زندگی از بالا به مردم تحمیل شده و اون واقعیتی که در ایران همیشه یک به هر حال نیمه مذهبی داشته و یه نیمه غیر مذهبی و شکاک داشته، و این رو ما در آثار شعرهای خودمون از فردوسی تا سهراب سپهری میبینیم، این رو انکار دارن میکنن و کردن که نه، فقط یک نحوه زندگی خوبه و درسته و اون نحوه زندگیه که 40 چند سال پیش در ابتدای جمهوری اسلامی یک نوع اسلام انقلابی ایرانی بوده و اون رو انقلاب میخواسته در مثل یک مگسی در کهربا همونطوری نگه داره. و این برداشتن گشت ارشاد یک ترکیست در اون کهربا که وقتی این ایجاد شد دیگه اون موجودی که در درون اون حفظ شده اون دیگه کم کم فاسد خواهد شد، هوا بهش خواهد خورد و از میان خواهد رفت. یه مسئله دیگه هم با اجازه شما من اضافه بکنم و اون این که چرا از ابتدای جمهوری اسلامی مسئله حجاب اینقدر محوری شد؟ چرا در همه چیه دیگه، حتی مسائلی مثل جنگ و ارتباط با آمریکا، نرمش‌های قهرمانانه شد، جام زهر نوشیده شد، ولی در این مورد تا الان اینها صبر کردن و الان هم تحت این فشار عظیم و این خیزش پایان ناپذیر و این قهرمانی های مردم حاضر شدن که این تخفیف رو بدن، چرا این مسئله برای اینها اینقدر محوری شده؟ به نظر من این یکی از مهمترین محورهای انقلاب اسلامی در ایران کنترل اون چیزیست که فروید بهش میگه اقتصاد جنسی یا لیبیدو اکانومی. یعنی این که هر تمدنی و هر فرهنگی یک تصمیم میگیره که تا چه حد این نیروی جنسی رو سرکوب بکنه و تا چه حد آزاد بذاره. هر تمدن و فرهنگی یک جای یک خطهای قرمزی میکشه. بعضی ها بیشتر لسیفر هستن، آزاد میذارن، بعضی ها بیشتر به سمت تمرکز میرن و میخوان کنترل بکنن این رو. و به نظر میاد که اون موقعی که انقلاب اسلامی شد در واقع یکی از مؤلفه های هویت این انقلاب اسلامی کنترل اون هرج و مرجی بود که به نظر می اومد که در درون ایران داره رخ میده. در اروپا، در آمریکا انقلاب جنسی شده بود، لباس‌های خانم‌ها متنوع شده بود، ولی خب اونجا مثلا خانمی که مینی‌ژوپ می‌پوشید این مکمل اون انقلاب جنسی بود و خاص یه طبقه خاصی هم نبود، یعنی لازم نبود افراد پولدار فقط بتونن از این در این انقلاب جنسی شرکت بکنن، مال همه طبقات بود، اختلافی به هم بین شهر و روستا نبود، یه جامعه خیلی یک کاسه‌ای بود. در ایران وقتی که این ها وارد شد به نظر من باعث یک تضادهای ویرانگری شد، شکاف بین شهر و روستا رو ملتهب کرد، شکاف بین طبقات شهری رو، طبقات پایین و طبقات بالا رو ملتهب کرد. این تبدیل شد به یه نوع فرهنگ پوز دادن و یه نوع فرهنگ تفاخر از طبقه بالا به طبقه پایین. فقط دو تا نمونه من میخوام بگم که خیلی این مقدمه طولانی نشه. دو تا جریان بسیار بسیار وحشتناک در همون سالهای منجر به انقلاب رخ داد. یکیش اون داستان عمله و مینی‌ژوپه که اگر شما نگاه بکنید یک جریان وحشتناکی، یک تجاوز وسط شهر تهران. اصلا مهم نیست که اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، ولی مثلا روزنامه توفیق این داستان رو، این داستان تجاوز جنسی رو تبدیل کرد به یک تم و تمام سال مرتب روی این مسئله صحبت میکرد و عمله رو تبدیل کرد به مرد سال. و یکی دیگه یک افسانه شهری بود که یک کامیونداری میبینه یه خانومی کنار جاده وایساده و لخته و سوارش میکنه و به هر حال میره و افرادی که این رو تجاوز کردن با کامیون خودش، اینا توی ژیانی بودن، اینها رو زیر میگیره و له میکنه و این یک افسانه شهریه. هرچند که من خودم مثل همه افسانه های شهری، من خودم از یه افسری شنیدم که خودش گفت که این افراد رو دیده و اینا رو نگه داشته و جریان خود اونها به اون تعریف کردن، ولی به احتمال قوی این هم یک افسانه و یک داستانه. ولی اینی که این داستانها یک باره در جامعه میگیره، به نظر من از نظر تحلیل محتوا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، نشان دهنده این جهانی است که به شدت تحت در واقع یه جور تهاجمی است از این یک چیزی، شاید بهتر باشه بگیم که برای اینکه من نمیخوام اون تهاجم فرهنگی رو مطرح کنم، چیزی بود که آقای خامنه‌ای گفت و یه معنی کاملا متفاوتی داشت، ولی به هر حال اون انقلاب جنسی، امواج اون انقلاب جنسی اروپا وقتی به ایران میرسه باعث یه جور تضادهای وحشتناکی میشه و به نظر میاد، لااقل به نظر من اینطوری میاد که یکی از قولهایی که انقلاب اسلامی به جامعه میده اینی که اون رو در مقابلش صد ببنده، اون روابط جنسی لسیفر رو نگه داره و جامعه رو برگردونه به یک دنیای نظام قابل پیشبینی، یه نوع لیبیدو اکانومی سنتی. و این بود که به نظر من حاضر نیست از این کنار بیاد، ولی در این 30-40 سال به ویژه در 2 دهه اخیر یک انقلاب نحوه زندگی، یک در واقع یه نوع انقلاب جنسی جدید در جامعه به وجود اومده و این بیهجابی، بدهجابی، این رو درست فهمیدن اینها، در واقع این نوک این کوه یخه که 9/10 زیر آبه. واقعیت اینه که برای همین من میگم این شروع جهش بزرگیه، برای اینکه این باعث میشه که اون نحوه زندگی غیر انقلابی، اون نحوه زندگی که اینا بهش میگن غربی، یک واقعیتی در جامعه ایران شده، تضادی هم نیست، اون مسائل حل شده تا حد زیادی. و اگر که ما شروع بکنیم این مسئله رفع حجاب رو، اون نحوه زندگی دیگر میتونه خودش رو نشون بده، از پنهانگاه بیرون بیاد و در واقع یک تغییر ماهیتی در جامعه ایرانی رخ خواهد. ببخشید از اینکه اطناب داشتیم پاسخ من.
خواهش میکنم. آقا بالاخره توی یکی از داستاناش، اولین داستان کوتاه‌های به زبان فارسی، جمالزاده می‌نویسه که یه بابایی گفت آقا اگر ایرانی باشه که تا حالا به بند و زندان و کند و اینها گرفتار نشده باشه، باید در ایرانی بودن شک کرد. حالا اگر ایرانی باشه که به اطناب مجهز نباشه، باید شک کرد. و البته خیلی خوب بود، چون دقیقا میخواستم همین رو از شما بپرسم. واقعا برای خیلی از ماها که سال اول انقلاب رو ندیدم یا نبودم یا خیلی کوچیک بودم، همیشه این سوال بوده که چه چیز بنیادی و پر اهمیتیه که اینا از هر چیزی که بگین کوتاه اومدن. بالاخره زمان جنگ یادم میاد تا چند ماه قبلش آقای خمینی داشت میگفت که اصلا امکان نداره این مثل صلح کفار با مثلا پیامبر، این اصلا جنگ حق و باطله، به هیچ وجه هر کسی حرفا رو بزنه، حرف صلح بزنه حتی خائنه. و بعدش خب ایشون جام زهر نوشید ولی سر حجاب کوتاه نمیان، که خب خوشبختانه شما خیلی خوب و البته منسجم گفتیم و این داستان اقتصاد جنسی منظرم خیلی نکته مهمیه برای تحلیل. ولی خب برای ماهام که جامعه شناس نیستیم از سالها پیش به وضوح مشخص بود که جامعه داره دست کم تو یک زمینه حرکتی را آغاز کرده که صلح ناپذیره، سازش ناپذیره و راه خودش میره و هر چقدر جمهوری اسلامی عادت داره به لجبازی و کوتاه نیامدن و حتی به جای کوتاه آمدن یه ذره دست بالا رو گرفتن، تو یک زمینه مجبور شده. یعنی شما حتی اگر یک جشن ارشاد هم حساب نکنین، عکسایی که از ایران میرسه، فیلمایی که میرسه از چیزای عادی، نه جریانات اعتراض قبل از این، غیر قابل باوره، چه برسه اگر کسی بخواد مثلا با دهه 60 مقایسه کنه. اما نکته جالب که خب حالا تو ادامه بحثام شاید بهش برسیم که خیلی‌ها میگن الان وقتی حرفا نیست، الان وقت او حرفا نیست، حالا این یکی رو ولش کنن. جالبه که ما در مرور روزنامه‌های اول انقلاب برای یک پروژه البته داشتم خواندم، مثلا نیروهای پیشروی مثل مثلا توده‌ای‌ها وقتی حرف حجاب میشد میگفتن خانوماشا، گفتن ما حاضرم حتی گونی سر ما کنیم چون اصلا مسئله حجاب، مسئله مبارزه با امپریالیسم، الان وقتی حرفا نیست. یعنی به نظر میاد که این الان وقتی حرفا نیست بوده که جمهوری اسلامی رو اینقدر دستش باز گذاشته که تقریبا از سال 59 60 یا روسری یا توسری رو باب کنه و بعد تا الان اینه به حیاتی ترین و پرهزینه ترین قانون احمقانه ای که باز البته تو جمع قوانین احمقانه خیلی هنره که یه قانون بشه احمقانه ترین، به نظر من احمقانه ترین قانون و پرهزینه ترین قانون بوده که درش آورده و به این حالت رسیده. حالا اگر اجازه بدین چون وقت ما محدوده، یک صحبتی ما قبلا داشتیم که چه کنیم الان. حالا وضع اینجوریه، اقتصاددان‌ها، جامعه شناس‌ها یک برایندی از واقعیت‌ها میدن، اخلاقیون هم یک سری باید نبایدهایی دارن که خب اکثرنش به نباید و سلبیه و اینها، خب این هم که سر جای خودش راجع به اونها هم صحبت میکنه. اما چیکار کنیم؟ یعنی الان بنده مثلا فرض کنیم میخوام به عنوان یک آدم برم تو خیابون یا صحبت کنم یا بنویسم و یک سری خواستهای باید داشته باشم. به نظر میاد خیلی از ماها، از جمله خود ما، خیلی برای ما واضح نیست که خب بالاخره چی بخوایم، چی بخوایم که راهش باز باشه، با حکومت هم بشه صحبت کرد، سفت هم باشه، هی دائما عقب نیاد، به سرنوشت مثلا اصلاحات درون ساختاری دچار نشه. و شما سه تا چیز رو گفتین که ما یادداشت کردم، یعنی هم قبلا استفاده کردم هم الان به صورت یادداشت دارم. سه تا پیشنهاد بود. اگر مایلین راجع به سه تا پیشنهاد ایجابی شما صحبت کنیم و از اولیش شروع کنیم که رفراندوم بود. چرا و چگونه شما فکر میکنین این رفراندوم مهمه و باید به عمل برسه؟
عرض کنم که این من وقتی به در همون جمعی که داشتیم رو اینترنتی گفتم رفراندوم، یکی از دوستان گفت خب این که حرف تازه نیستش، که اصلا لازم نیست حرف تازه باشه، اصلا فرض کنین حرف کهنه. رفراندوم در زمان مصدق هم یه وقت صحبت رفراندوم شده بود، میگن این یک لطیفه است که واقعیت هم داشته، میگن تو بازار یه کسی، یک بازاری اومده بود میخواست بگه که این رفراندوم چیز بدیه، میخواست شعار بده، ولی رفراندوم با هیچ چیز، این کلمه فارسی هم قافیه نیست. این را افتاده بود مشش تو هوا تکون میداد و میگفت رفراندو با میم، رفراندو مخالف اسلام دو. به هر حال مفهوم رفراندو، رفراندوم چیز خیلی جدیدی نیست. ولی من میخوام اینطوری شروع بکنم بحث رو که اول قبل از اینکه بگیم چی کار باید بکنیم، باید ببینیم که تشخیص این بیماری که ما الان باش مواجه هستیم، این ایران بیماریش چیه؟ اون رو اگر ما تشخیص بدیم بعد میتونیم بگیم راه حلش چیه. به نظر من مهمترین مشکلی که ایران داره یک مقامیست به نام مقام ولایت فقیه. خب این هم حرف تازه‌ای نیستش، همه میدونن اینو. ولی اون اگر شما نگاه بکنید در قانون اساسی که در ابتدا بعد از انقلاب نوشته شد، اون موقعی که دولت ایران هم یه دولت لیبرالیه، آقای مهندس بازرگان هم رئیس جمهور ایران هستش، نخست وزیر ایران هستش، و نمیدونم شما میدونید اینو یا نه، آقای بازرگان با مسئله در مورد مسئله حجاب صحبت میکردیم، حتی وقتی که نخست وزیر ایران بود در زمان انقلاب منشیش خانم بی‌حجابی بود، یعنی همون منشی قبلی که داشت خانم بی‌حجابی بود و اینو نگه داشته بود و هر چی بهش فشار آوردن در اون ابتدای انقلاب به هیچ وجه این خانم رو وادار نکرد که حجاب سرش بکنه. یک همچی دولتی ما داشتیم و اومدن یک قانون اساسی نوشتن که قانون اساسی
خیلی آدم متدینی بود آقای بازرگان،
متدین بود بله، ولی این اسلام، اسلام نهضت آزادی بود، اسلام لیبرال بود، همون وقت اینها لیبرال بودن وقتی که حزب توده به این جمهوری اسلامی آموخت که لیبرال رو به عنوان فحش استفاده بکنن و شد ناسزا، ولی اینا با افتخار میگفتن که لیبرال هستن. و مهندس بازرگان منشیش در زمانی که نخست وزیر ایران بود یه خانم بی‌حجابی بود. یک همچی آدمی، یک همچی دولتی قانون اساسی نوشتن که قانون اساسی دموکراتیک و انقلابی بود و همه قدرت به دست مردم بود، دو نهاد، نهاد ریاست جمهوری و نهاد مجلس، هر دو انتخابی بودن و مردم همه کاره بودن. بعد این رو آوردن به آقای خمینی دادن، خمینی هم گفت خب بد نیست، همین خوبه، و آقای بازرگان اومد گفت نه، ما یک برای اینکه آیندگان به ما ایراد نگیرن ما باید اینو تصویب بکنیم در مجلس خبرگان. در اون مجلس خبرگان این ولایت فقیه تحمیل شد به قانون اساسی ایران و اون بزرگترین و مهمترین مشکلی بود که ایران تا امروز با اون داره سر و کله میزنه. یعنی چهار شر اهریمنی که امروز بر ایران مسلطه، هر چهار تاش از ولایت فقیه میاد. اول عدم شفافیته، یعنی این در این فضای عدم شفافیت، در این پترونیج سیستم، فساد غیر قابل کنترل اقتصادی، اختلاس، ارتشا، کاپیتالیسم رفاقتی، کرونی کپیتالیزم، رانتخاری، کلاینتلیزم که همونی که ما بهش میگیم پارتی بازی اداری، همه اینها اگر شما رد اینها رو بگیریم برمیگرده به قدرت بی نهایت مقام ولایت فقیه. دوم نقض تقسیم قواست. تقسیم قوا در قانون اساسی ایران هست، ولی این ولایت فقیه اون بالا میشینه و همه قوای دولت رو یک کاسه میکنه و این میشه نظام. و برای حفظ نظام که میگن از اوجب واجبات، هر کسی باید هر کاری میتونه بکنه، در واقع این قوای مختلف که باید از هم جدا باشن و بر همدیگه نظارت بکنن تا جلوی فساد گرفته بشه، برای اینکه این الیت هایی که در به همه کشورهای دنیا یک الیتی داره حکومت میکنه، اون الیت ها اگر با همدیگه یک کاسه بشن، اینها پدر مردم رو در میارن. این قطعا منجر به فساد عظیمی میشه. تقسیم قوا برای این بوده که این فساد ایجاد نشه، این نیروها، این سه قوه مقننه و قضایی و اجرایی بر همدیگه نظارت بکنن. ولایت فقیه اینها رو یک کاسه کرده و بنابراین یک نظام غیر شفافی درست کردیم که هواپیمای اوکراینی رو میزنن و سه روز بعدش رئیس جمهور خبر نداره، وزیر امور خارجه خبر نداره، برای اینکه همه از اون سطحی که هستن به یه درجه بالاتر از خودشون دروغ میگن. این مشکلیه که در نظامهای سوسیالیستی هم بود، میگن یه روز استالین واقعا میخواست ببینه صرف نظر از تبلیغات چقدر گندم در روسیه اتحاد جماهیر شوروی تولید میشه و نمیتونست بفهمه، برای اینکه اینقدر هر طبقهی هر درجهی به بالا دستیش دروغ گفته بود که نظام اینقدر کدر شده بود که اینها نمیتونستن بفهمن که چقدر گندم خودشون دارن تولید میکنن.
اگر موافقن روی این مسئله که سر قوه قضاییه چی آمده اصلا صحبت کنیم، یعنی اولین خواسته مردم در جنبش مشروطه قبل از اینکه انقلاب بشه عدالت خانه بوده، ظاهرا ما هنوز در عدالت خانه مونده.
بله ببینید، همون اگر همون قانون اساسی بدون ولایت فقیه اجرا میشد، قضات مستقل بودن. حتی در زمان پهلوی ما قضات مستقل داشتیم، کسانی بودن که بر علیه شاه حکم میدادن، بر علیه شاپورها حکم میدادن. شاید یه مقدارم هزینهی به اینا تحمیل میشد، ولی جلوی حکم دادن اینها رو نمیتونستن بگیرن. ولی وقتی که ما در نظامی هستیم که بازجوی اوین بیشتر از قاضی قدرت داره، اون بازجویی که بنده رو بازجوی میکرد به تلمیح به من میگفت، میگفت هرچی من بگم همون خواهد شد. راستم میگفت، همون شد. حتی یک قاضی بود که میخواست یه مقدار تخفیف بده، اون قاضی رو برکنار کردن، حکم بنده رو دو تا دستیار اون قاضی امضا کردن. من میخوام بگم که تقسیم قوا که از بین رفت، استقلال قوه قضاییه فاتحه. وقتی که مجلس اومد میخواد یک قانون مطبوعات رو تصویب بکنه، حکم حکومتی میاد. اصلا این چه جایی داره در یک نظام دموکراتیک؟ و لذاست که عدم شفافیت و نقض تقسیم قوا، هر دوی اینها انجامیدن به فساد. حالا بعضی میگن این فساد از کجا میاد، چرا اینقدر ما چیکار بکنیم، چجوری این مسئله رو حل بکنیم؟ هیچ لازم نیست کاری بکنیم. شما هم فقط ولایت فقیه رو از بالا بردارید، تقسیم قوا و آزادی مطبوعات و نیروی مقننه مستقل، خود اینها جلوی این نوع فسادها رو میگیرن و این نور آفتابی است که میتابه به این ایران و باعث میشه که تمام میکروب های فساد همشون نابود بشن. به نظر من مسئله خیلی خیلی ساده است و در نهایت اون آخرین نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه که نظام ولایت فقیه باعث اون چیزی شده که من بهش میگم نشانگان فلج سیاسی. درست یکی از آسیب شناسی های ولی فقیه، یعنی ولایت فقیه موجب یه فلج سیاسی شده و این فلج سیاسی، میکروبی که این تولید میکنه، میکروب عدم مسئولیتی، میکروب ایریسپانسیبیلیتی. در دو نوع هم ایریسپانسیبیلیتی و عدم مسئولیت داریم. در رأس آرمانخواهی رهبره، بدون اینکه به هیچ وجه مسئول اعمال خودش باشه، رهبر با قدرتی که بین 70-80% قدرت دولت هست، میاد برای سیاست خارجی ایران مثلا به صورت کاملا آرمانخواهانه، در حالتی که خودش رو فقط به خدا مسئول میدونه و به مردم مسئول نمیدونه، تصمیم میگیره. و اگر هم در اثر این تصمیم ایران ویران شد، اون میگه که من یه فقیه هم، من در اگر که اشتباه کنم یک ثواب دارم و اگر درست عمل کنم دو ثواب دارم. به هر حال من نیتم خوب بوده. اینی که من نیتم خوب بوده درست بر علیه ابتدایی ترین قوانین علم سیاسته. برای اینکه نیت مهم نیست، هر سیاستمداری باید مسئول عواقب و نتایج اعمالش باشه. شما در رأس این نظامی کسی گذاشتین که به معنی کامل کلمه غیر مسئوله، قدرت بی نهایت داره، مقامش مادام العمر و غیر منتخب مردم هست، منتخب یه اقلیت اولیگارشی که روحانیون و نزدیکانشون هست، قدرت بی نهایت داره و مسئولیت صفر. خب معلومه که این نتیجه خوبی از این به دست نخواهد اومد. این سیاست هایی که مثلا فرض کنی یه دفعه ایشون دخالت میکنه، میگه مثلا واکسن از خارج نباید بیاد، یا شعار مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل، صرف نظر از عواقب و نتایجش برای این ملت، این جزء ذات ماست و ما حاضر نیستیم از این کنار بیایم. مگر اینکه فشار خیلی زیاد باشه، اونجا ممکنه یه نرمش قهرمانانه خودشون بکنه.
اصلا نمونه خیلی فاجعه بارش همون تسخیر سفارت آمریکا یا به قول خودش لانه جاسوسیه دیگه. یعنی حتی دانشجوهایی که رفته بودن اونجا به تحریک بعضی ها، به ویژه آقای موسوی خمینی ها، قرار بودی که دو روزه در بیان. یعنی وقتی که آقای خمینی گفت نه در نهایت همون جایی که هستن خیلی خوبه اونا، خب این الان یک مقامی یک تصمیم گرفته، به هیچ عنوان هم هیچ کی تا امروز پاسخگو نبود. یعنی حتی اگه از همون دانشجو خط امام بپرسه، میگن ما رفتم اونجا امام اینجوری گفت. یا مثلا جنگ، خب چقدر هزینه ها تحمیل شد. ایشون تا هر زمانی که صلاح الدین کش داد، حالا باز دمش کم یه جایی متوقفش کرد، میگن اگه ایشون فوت میکرد دیگه اصلا هیچ کس نمی‌دونست باید با جنگ چیکار بکنه، به قدری که روی یک نفر متمرکز شده بود این کارها. حالا راجع به فجایع مقامی به نام ولایت فقیه که میشه ساعت‌ها صحبت کرد، ولی اگر بخوام برگردیم به موضوع صحبت ما در مورد جنبش اخیر، خب شما نظرت اینه که رفراندوم باید در مورد اصل ولایت فقیه باشه. اولا که برای خود ما خیلی عجیبه که از یک جامعه شناس میشنوم که میگه اگر مثلا یک چیز حل بشه نوری میتابه و تمام نمیدونم میکروب ها از بین میرن. به نظر نمیاد در دنیای جامعه شناسی دست کم اون مقداری که مثلا ما آشنا هستیم با واقعیات تاریخی هیچ وقت یک اصلاح تونسته باشه اینقدر مهم بوده باشه. شما بر چه اساسی میگین که حذف ولایت فقیه واقعا مثل نوره که میتابه و خیلی از میکروب ها رو، شما که میگه همه میکروب ها رو میکشه، و بعد برای که کمتر صحبت کرده باشم و دوباره سوال نپرسم، ایه که خیلی خوب حکومتی که برای یه گشت ارشادش این همه باید هزینه داد و هنوزم معلوم نیست جمع کرده باشه جمع نکرده باشه، چجوری میشه ازش خواست که بیاد ولایت فقیه به رفراندوم بذاره؟ یعنی ظاهرا شما در مورد دو تا ایدئال دارین صحبت میکنین و که از جامعه شناس عجیبه یک مقدار.
بله، حالا قبل اینکه به این مسئله بپردازم فقط اون بحث قبلی رو تموم بکنم. نظام ولایت فقیه عدم مسئولیت در سطح بالا رو در مقام ولایت فقیه خلاصه میکنه، ولی درست از ولایت فقیه که بگذاریم در سطح پایین یه جور دیگه عدم مسئولیت هست و اون عدم مسئولیتی است که آقای مهندس موسوی به خوبی ایشون رو اینو در یک عبارت خلاصه کردن یا در یک جمله خلاصه کردن که دولت مقلد امام است. شما نگاه کنید معنی این چیه؟ معنی اینه که دولت، معنی سیاستمدار باید مسئول باشه نه مقلد. و لذاست برای همینه که نه بحران گروگان ها و نه جنگ با عراق تونست به موقع، یعنی از فرصت استفاده کنه در موقع خوبی تموم بشه. یعنی وقتی که مثلا چیز سکرتری جنرال اون
در بدترین موقع تموم شد در واقع اگه بخوایم،
بله یعنی واقعا در بدترین حال، دقیقا این به این برمیگرده. وقتی که سکرتری جنرال سازمان ملل متحد اومد به ایران، اون موقعی بود که باید گروگانا رو آزاد میکردن اینا به صورتش کاملا عرض کنم که آبرومند، تا اینکه وایسن عراق حمله بکنه به زور. اون لحظه آخر دقیقه 89 یه تیمی رو جمع کنن بپرسن الجزایر، اون قرارداد وحشتناک که به ترکمانچای دو تا سور میزنه، این رو یه مش آدمی که اصلا نمیدونن درباره چی دارن مذاکره میکنن بلافاصله گفتن خب زود دارین این قضیه رو حل بکنین. 444 روز اینا رو دیگر داشتن، بهترین فرصت ها رو از دست دادن و اون موقعی این کار کردن که دیگه زور اینقدر زیاد شده بود که ولی فقیه هم با کمال عدم مسئولیت خودش فهمیده بود که دیگه نمیشه اینا رو دیگه داشت، گفت همین الان برین تمومش
کنید، پولان بلوکه شو تمام کارها رو هم. حالا چون بعضی دوستای ما ممکنه که اطلاع نداشته باشن، یکی دو تا اینجا پرانتز باز کنم. یکی که منظورش از مهندس موسوی همین آقای موسویه که در حسره منتهایشون در دهه 60 نخست وزیر بود و اصلا خودش میگفت نخست وزیر امام، یعنی کینه ایشون و آقای خامنه ای احتمالاً از همون زمان شروع شد. در مورد گروگانگیری هم باز توضیح رو بدم که بعد از اینکه تمام مذاکرات به شکست خورد و خواهش ها و بعد از اینکه ایران رو تحریم کردن و پولاش بلوکه کردن، رفتن همه این کارا رو اونا کردن و در روزهای اولی که آقای ریگان آمده بود توی کاخ ریاست جمهوری رفتن و این گروگان ها رو بدون اینکه هیچ امتیازی بگیرن یا حتی پولای بلوکه شده ایران رو آزاد کنن، گروگان ها رو ول کردن. اینه ببخشید مجبور شدم که توضیح بدم که بعضی دوستان ممکنه حالا خیلی در جریان نباشن، خدمت شو بگیم. خیلی عذر میخوام، گهگاهی به عادت همیشگی میپرم وسط حرف شما.
این بحث من فقط تموم بکنم، جنگم دقیقا همینطوری شد. در هر دوی این موارد افرادی که دستندار کار بودن، همون دانشجو، همون فرماندهان جنگ، میدونستن که این دیگه نمیشه ادامه داد، ولی فرصتهای طلایی از دست رفت برای اینکه اینا میترسیدن در مقابل مقام ولایت فقیه بیان اظهار نظر بکنن که الان وقتشه گروگانا رو آزاد بکنیم یا الان وقتشه که این جنگ رو تموم بکنیم. در واقع دولت، سیاستمدارانی که باید مسئول اعمال خودشون بودن، ولایت فقیه اینا رو تبدیل کرده به تحصیلدار و کارگزار و نوکر و خدمتگزار که از خودش هیچ مسئولیتی نداره و فقط باید منویات ولی فقیه رو اجرا بکنه. و طبیعیه که اگر ولایت فقیه رو ما برداریم، سیاستمدارها همه مسئول خواهند بود برای اعمال خودشون و این عدم مسئولیتی که نظام ما رو به این فلج سیاسی، یک نظام فشل و فلج در صحنه بین المللی تبدیل کرده، برمیگرده و به حالت عادی برمیگرده. حالا من برگردم به اون چیزی که شما فرمودین و اون این که چجور یه جامعه شناس اومده و میگه که بیایم قانون اساسی عوض کنیم همه چی درست میشه. انتظاری که از جامعه شناس هست اینه که بیاد بگه نه آقا، این سیاستمدارها نمیفهمن، ما باید فرهنگ مردم رو عوض بکنیم. من اصلا به این معتقد نیستم، اگرم که این به سنت جامعه شناسی پشت کردم از آقای امیل دورکای معذرت میخوام و آقای ماکس وبر، ولی به نظر من در این مورد ما قانون اساسی ایران رو اگر عوض بکنیم به صورت بسیار بسیار ساده‌ای، این چهار شر بزرگی که جامعه ایران در این 40 سال در چنبره خودش گرفته از میان خواهد رفت. و حالا مسئله فرهنگ مردم چی میشه؟ ببینید، به نظر من هیچ جای دنیا دموکراسی یا حتی کاپیتالیسم از فرهنگ مردم در نیومده. کاپیتالیسم درسته که یک ماشه‌شو فرهنگ پروتستان میکشه، ولی بدون دولت کاپیتالیسم ممکن نبود. دموکراسی هم از دولت شروع میشه نه از مردم، در همه جایی که ایجاد شده. بنابراین دولت نقش اساسی داره، الیت ها نقش اساسی دارن. ولی از این بگذریم، اتفاقا من خودم رو گفتم انقلابی نمیدونم، من به خودم میگم تغییر ماهیت طلب. من معتقدم که ماهیت جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه و تغییر ماهیت جمهوری اسلامی حذف مقام ولایت فقیه، اسمشو هر چی میخواییم بذاریم بذاریم، مهم نیست. اونی که مهمه، اگر که همه قدرت این جامعه خلاصه بشه در مجلس و در مقام ریاست جمهوری بدون نظارت استصوابی، که اون هم از بازوهای این اختاپوس ولایت فقیه هست، به نظر من مشکلات ما به خودی خود حل میشه و فرهنگ دموکراتیک جا میفته. این از یکی. و دوم اینکه اتفاقا مردم ایران در این 40 سال کاملا به سوی دموکراسی حرکت کردن. شما نگاه کنید، این همه آپارتمان توی تهران و در شهرهای دیگه، حتی در شهرهای کوچیک، زندگی آپارتمانی یک زندگی حتی در دهات بزرگ، این نتیجه به هر حال یک نوع مدرنیسمه که زندگی آپارتمانی شده. مردم ایران این آپارتمان‌های خودشون رو چجوری اداره میکنن؟ آیا میان مثلا امیرالمستأجرین انتخاب میکنن؟ یا میان انتخابات میکنن، یه هیئتی انتخاب میکنن که امور آپارتمان رو به هر حال رتق و فتق بکنه، مالیات بگیرن، در واقع همون شارژ که میگن، و این مالیات رو خرج بکنن، نظارت هست بر اون مقام. یعنی مردم ایران زندگی خودشون، در زندگی میکرو و مینیاتور خودشون دموکرات هستن. یا مثلا این یکی از به هر حال اون مؤلفه هایی که من میخوام بگم که مردم ایران کاملا، اگر به فرهنگ مردم هم برگردیم، آماده دموکراسی هستن، آماده مردم سالاری هستن. یا مثلا یه نمونه دیگه هم عرض بکنم و اون این که ما میبینیم که مردم ایران به اصطلاح اون فیلسوفی که حالا اسمش رو یادم میاد بهتون میگم اسمش رو، میگه که جامعه بشری، سینگر، پیتر سینگر، جامعه بشری به سمت امتداد شعاع همدلی پیش میره. یعنی یه وقتی بوده که همدلی و همزادپنداری مختص خانواده و قبیله بوده، بعد این امتداد میکنه به کشور، امتداد پیدا میکنه به نوع بشر، امتداد پیدا میکنه به محیط زیست، امتداد پیدا میکنه به حقوق حیوانات. خب یعنی افراد وقتی که این در این جریان متمدن شدن، به اصطلاح نوربرت الایس جامعه شناس شهیر نیمه قرن بیستم، این رو ما در ایران کاملا مشاهده میکنیم که مردم مثلا نگاه بکنید در این 40 سال قبل زمان شاه، من یادمه دولت شهرداری تهران میومد توی خیابون به سگها سم میداد و اینا رو میکشت. الان اگر شهرداری بخواد چنین کارهایی بکنه، گاهی اوقات هم میکنن، ولی ببینید عکس العمل ها چیه. من تو هم چند تا از این گروه های حمایت از حیوانات خیابانی بی سرپرست هستم، مثلا میگن که فلان بقالی فلان مثلا رستوران صاحبش اومده سگ‌ها رو لگد زده یا گربه‌ها رو بیرون کرده، در مقابل اونجا مردم میرن تظاهرات میکنن. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، کسی که برای سگ و گربه همزاد پنداری داشته باشه قطعا برای حقوق یک اقلیتی هم همزاد پنداری داره. و لذاست که به نظر من میاد که فرهنگ مردم پیشرفت کرده. مردم ایران در واقع یک نحوه زندگی دیگری رو میخوان. نمیخوان آقا بالا سر و ولی فقیه بالا کلشون باشه و اینها رو کمتر از انسان عامل خودبنیاد تصور بکنه و میخوان زندگی خودشون رو داشته باشن. و به نظر من در اگر شما این اصل ولایت فقیه رو بردارید و تمام قدرت 100% قدرت در دست مردم باشه، همونطور که در قانون اساسی ابتدایی این انقلاب وجود داشت، به نظر من مشکلات حل میشه. حالا یه وقتی ممکنه ما به اینجا برسیم که بگیم بتونیم مثلا اسم اسلامی رو هم از ایران برداریم، که به نظر من خیلی هم خوبه اگر بتونیم برداریم، ولی در حال حاضر اگر ما هدفمون رو بگذاریم همین حسب ولایت فقیه به عنوان یک رفراندوم، نه ادعای انقلابیگری کردیم نه اینکه میخوایم براندازی بکنیم، برای اینکه براندازی فقط میگه ما براندازیم، اصلا معلوم نیست بعدش چی بشه. و این خوشبینی هایی که هر کی بره بهتر این بره، هر کی بیاد بهتر از اینه، به قول آقای خمینی اگر شمرب زلجوشن هم بیاید از شاه بهتر است، اینها خوشبینی هایی است که به نظر من بسیار میتونه هزینه داشته باشه برای ما. به نظر من ما باید هدف رو بگذاریم بر حسب ولایت فقیه، و به نظر من اگر این کار رو بکنیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. و بقیه مشکلاتی هم که هنوز باقی مونده است در قانون اساسی، اگر که مجلس ما مجلس واقعی باشه، اگر ریاست جمهوری ما بدون نظارت استصوابی انتخاب بشه، اون تصحیح ها رو هم در قانون اساسی ما میتونیم بکنیم.
نه فقط شما بلکه دوست دیگرمون آقای دکتر وکیلی هم که قبلا مهمان ما بود، ایشون هم جامعه شناسه، ایشون هم تقریبا مثل شما صحبت میکرد، حالا البته از یک زاویه دیگه با یک ادبیات دیگه، ولی به نظر میاد که هر دوی شما بزرگوارا به سنت جامعه شناسی پایبند نیستین، یا البته از تعبیر خود شما استفاده میکنم این که یک مقدار ایدئالگرا هستن. و ولی برام خیلی نکته جالبیه که شما خیلی به مردم ایران خوشبینن. آقای وکیلی هم همینجوری بود، حتی ایشون معتقد بود که این جنبش خشونت پرهیزه. وقتی هم که براش مثال میزدیم که مثلا این شعارا رو میدن این اونجا فلان اتفاق افتاده، ایشون استدلالش بود که شما اگر حجم شما نگاه کنین و شما اگر خشم نگاه بکنین متوجه میشین که خیلی جنبش خشنی نبوده تا الان. به هر حال اتفاقای میفته، ولی باعث همیشه این مؤلفه ها رو در نظر گرفت دیگه، که افراد تحت چه شرایطی توی چه میزان گستردگی انجام دادن و اتفاقاتی که افتاده بزرگی یا کوچیکیش نسبت به اون میزان گستردگی و خشم و اینها چقدر بوده. خود شما هم اینجا و هم چند بار دیگه هم تو گفتگوهای دیگه اشاره میکردن که و تاکید میکردن که مردم ایران و از مردم هیچ جای دیگه دنیا کمتر نمیدونن. حالا الانم گفتن که قرار نیست که تک تک سلول های مردم مثلا آزادی خواه شود تا بعد در بالا آزادی خواهی پیش بیاد، از جمله میشه به اعلامیه استقلال آمریکا و از اصول و قانون اساسیش اشاره کرد که یک عده نشستند و واقعا میشه گفت حتی به ضرب و زور مردم رو دموکرات تر کردن، بردگی رو برداشتن. و میشه گفت حالا برداشت ما از حرف شما که شما از اصلاحات از بالا به پایین اعتقاد دارین، ولی یک سوالی اینجا پیش میاد که آیا این همون نبود که ما رو گرفتار رضا شاه کرد؟ که بله یک نفر بیاد حالا که اینا میگن زن و چادر چاخشور، یک کم بزنه تو سر همه‌شا بگه حالا که اینجوریه تو اون زن تو کورده هم باعث مثلا چادر از سرش ژاندارم بره بکشه. آیا حرف شما نتیجهشون نمیشه؟
نه خیر، نتیجهشون نمیشه. ببینید، البته اینی که رضا شاه اومد یه دلایلی داشت، یعنی روی هوا این اتفاق نیفتاد، اونم تنهایی، همچی قدرتی نداشت که بیاد قانون مشروطه رو زیر پا بذاره و مثلا دیکتاتوری برپا بکنه. واقعا قانون مشروطه ما اشکالاتی داشت، یعنی همون اشکالاتی که در اول قانون اساسی آمریکا بود. اگر شما زیادی بخواید بگین همش قدرت مردم و دولت و قدرتش کم بکنیم که مردم ظلم نکنه، بعد وقت دولت نمیتونه کاری بکنه، فلج میشه دولت. اینی که من گفتم که الیت ها تعیین میکنن، الیت ها اونی که تعیین میکنن آزادی مردمه، نه اینکه تحمیل بکنن به مردم یه نحوه زندگی خاصی رو. و اون کار، اون یه اشتباهی بود که در اون موقع در اثر بی‌تجربگی ما در مورد امور دموکراتیک رخ داد و رضا شاه می‌خواست مثلا همه چی رو از بالا به پایین تغییر بده. اونی که از بالا باید تعیین بشه یک نظام لیبرال دموکراتیکه که بهترین خیر الموجودینه. من یه آدمی هستم به صراحت میگم، همونطور که گفتم به صراحت میگم من ضد انقلابم، یه آدمی هستم که لیبرال دموکرات هستم، معتقدم بهتر از این نیست. حتی این لیبرال دموکراسی معیوب و بیمار آمریکا که بیماری اولیگارشی و بیماری نئولیبرالیسم و اینها رو هم از اینا زجر میبره، ببینین چقدر خوب این استرس تستش رو با موفقیت گذراند. یعنی وقتی نظام شما نظام درستی باشه، یک آدم دلغک و کاملا بیخردی مانند ترامپ از سرش بذاریم که یک ذره معتقد به دموکراسی نیست و حتی اکثر سعی خودشو کرد که دموکراسی رو و رأی دادن رو و رأی گرفتن رو بیابرو بکنه و هنوز هم حزب جمهوری خواه در این جهت داره حرکت میکنه، حتی او نتونست به هدفش برسه. برای چی؟ برای اینکه تقسیم قوا وجود داشت، برای اینکه حتی قاضی هایی که او تعیین کرده بود مستقل بودند، در امن و امان بودند، میتونستن حکم بدن و تقریبا همشون غیر از یکیشون، تقریبا همشون بر اصل عدالت و واقعیت و حقیقت رأی دادن و همه اون تعقیبای قانونی آقای ترامپ رو به سطر خاکروبه انداختن. من میخوام عرض کنم که لیبرال دموکراسی، حتی لیبرال دموکراسی در حالت بسیار مریض و ناسالمش که ما الان در آمریکا داریم و حالتهای خیلی سالمترش مثلا در اروپا، در اونجایی که شما هستین، در نروژ اینجا ما میبینیم، این بهترین نظام ممکن هست و ما باید به اون سمت، یک نظام سکولار به معنی جدایی دین از دولت. من در مقالات دیگرم و سخنرانی دیگرم به صراحت گفتم که من مخالف این هستم که مسلمانان در آینده ایران، هرچند که نظام لیبرال دموکراتیک به اینا حق میده که تشکیل حزب بدن، باید تا اطلاع بعدی 30-40 سال لااقل خودشون داوطلبانه کنار برن و تشکیل حزب دینی و اسلامی ندن و در کنار باشن. یک نظام لیبرال دموکراتیک، یک نظام سکولار باید در ایران به اصطلاح باشه و ما باید به اون سمت حرکت کنیم.
خیلی ممنون. خب حالا در مورد مسائل ایجابیش صحبت کردیم، ولی ما می‌خواستم به یک نکته برگردم که اتفاقا خیلی از خود ما ایراد میگیرن، به ما میگن قرقرو دیگه، حتما شنیدن بعضیا حالا کلمات تندتری به کار میبرن، خیلی خیلی مؤدبانه نرمش میشه قرقرو، که در مورد خودمون میگن آقا یک آدم نشسته اونجا هر روز میگه خشونت نکنید، آقا فلان عکس میذاره که یکی در بند پلیس مثلا انگلیس یک عده دارن با زنجیر کتکش میزنن. خب حالا چه هنری کردی این فیلم آوردی؟ حالا جالبه این فیلمی که ما گذاشتم خیلی ها از حمایت کردن که بر خودم خیلی عجیب بود. یا اخیراً دیدم که حتی یک نفری رو به خاطری که داشته فیلم میگرفته و به خاطری که فکر کردن یا باور دارن یا اصلا حقیقتیه که داره فیلم میگیره از مردم و این مأمور حکومت در یکی از جوها زدن کشتنش، بعد لختش کردن، بعد عکس گرفتن، بعد یکی دی با افتخاری رو دارن به اشتراک میذارن. جالبه یکی از کسایی که ایره با افتخار و با تشویق زیاد به اشتراک گذاشته بود همون آدمی بود که 20 سال پیش 20 و چند سال پیش داشت ما رو مثلا در تهران و جاهای دیگه یا دوستای دانشجوی ما رو کتک میزد و اسم انصار حزب الله، حالا امروز حالا ایشون عزیبریه دیگه، حالا بگذاریم. ولی خیلی‌ها به ما ایراد میگیرن، خیلی ها البته تندی میکنن، حرفای ناجور میزن و با کمال تلخی باید بگم که ما اخیرا فهمیدم یک نفری که البته ماشون نمیشناختم، بعد که دوستان فرستادن دیدم، یک آقای جوانی که فیلمای با مزه و فان توی صفحه اینستاگرامش میذاشت و یک به هر حال مثلا که درآمدی هم داشت از شبکه‌های اجتماعی، اینقدر به ای گفتن مزدور و حکومت و خودفروخته و اینا، نمیدونم برای چه کاری، مثلا احتمالاً تو صدا و سیما ظاهر شده یا حرفی که دوستان دوستاش در نزده مثلا در صفحش، ایشون خودکشی کرده. یعنی ما اولش باورم نمیشد، فکر کردم که مثلا شوخیه یا یک نفر به یک دلیل دیگه خودکشی کرده، ولی نه، دقیقاً ایشون اعلام کرده که آقا اینقدر به ما حرف گفتن، اینقدر اعصابم خورده، خداحافظ، و دوستاش بعدن عکس و مراسم و اینا رو گذاشتن که آدم خودکشی کرده. خب خیلیا مثل شما خوشبین‌تر از امثال مثل ما و ماها هستند. شما شنیدم دیگه چی میگن، شما معتقدن که مردم ایران اصلا اینجوری نیست که از آزادی چیزی ندونن یا مثلا دموکرات نباشن. البته ما هم همیشه اینو گفتم ها و همیشه هم افتخار کردم به ایرانی بودن. از روز اول این جنبش واقعا با شعف و تحسین زیاد دنبالش کردم، حالا در حدی که از ما برمی اومده حمایت کردم، ولی به نظر میرسه دوستانی نمیخوان اشکالات جنبش ببینن، یا اگر میبینن به رو بیارن نقدش بکنن. چند تا نمونه رو به شما میگم، حالا من میخواستم نظر شما رو بدونم. مثلا شما نگاه کنین، تقاضای اعدام توش زیاده، البته میگم زیاده، ما به عنوان آدمی که متاسفانه همین شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و اینا منبع اومه، والله مثلا در خانواده ما یا در دوستان ما خیلی کم دیدم کسی طرفدار اعدام باشه، ولی خب فرض میگم که خانواده ما یا مثلا شما خیلی ملاک نیست، بالاخره یک عده هستن دیگه، همه آدم ها رو نمیشه بگیم سایبری. مثلا شما نگاه کنه، مثلا تقاضای اعدام زیاده، فحشای جنسی زیاده، حرومزاده مثلا دیگه مؤدبانه‌ترین چیزیه که میگن، از تجاوز به عنوان حربه دست کم در گفتار و در وعده‌ای که دارن میدن به عنوان تنبیه دارن استفاده میکنن، حالا تجاوز به خود فرد در آینده قرار انجام بشه یا به صورت فحش به زنش، خواهرش، مادرش، دخترش، عناصر به قول ما اوناس، به شکنجه بسیار بسیار ارجاع داده میشه، خیلی وعده داده میشه به شکنجه، ظاهرا شکنجه او طرفی بده، شکنجه ای طرفی خوبه. یا مثلا از شکنجه که صحبت میکنم، ما هیچ وقت نمیدیم به پلیس و به خصوص اداره آگاهی استناد بشه، در صورتی که خودم تو میره ادعا بکنم که شاید بنزه تمام ارگانهای دیگه در اداره آگاهی داره شکنجه انجام میشه. یعنی برای خیلی ها ایه که اگر کسی متهم به دزدیه و به خصوص اگر در اومده مثلا دزده، هر چی که شما کتکش بزنید، شکنجهش بکنید، او که اصلا آدم نیست. که بماند که ستار بهشتی که واقعا یکی از تلخترین مرگ‌ها رو داشت، مادرش هم، مادر محترمش هم می‌بینیم چقدر خونخواه فرزندش، در اداره آگاهی کشتن، یعنی حتی کشیده نشد به جای دیگه. یا از بحث شکنجه که بگذاریم، یا مثلا در مورد آزادی بیان، ببخشید اینا رو مدارم سلسله وار و مسلسلی میگم به خاطر اینکه وقت ما کمه، امیدوارم شما حافظت رو بهتر از ما باشه، حالا اینا رو یکی یکی بتون پاسخ بدین. یا مثلا در مورد آزادی بیان، ما واقعا هیچ نشانه از آزادی بیان نمیبینیم. اگر شما کوچکترین نه تنها مخالفت، نه فقط نقد، حتی بیان غیر از اونی که دوستان دوست دارن بکنن، شما متهم میشن به انواع اتهامات که دیگه کمترینش ساندیسخور و آدم مشکوک و صادراتی، و حالا برای صادراتی ها یا داخل ها مثلا ساندیسخور و اینها میشه،
مالکش
مالکش که مالکش اینقدر خوبشه که دیگه گفتم نگم به مالکش اشاره نکنم، استمرار طلب، حتی اصلاح طلب رو ما فوش میگن، در حالی که دیگه تقریبا همه متفق القولن که اصلاح طلبی مرده، یعنی حتی بزرگانی مثل شما هم که اصلاح طلب بودن الان شما خودت میگین خب تغییر ماهیت طلبین، یعنی در واقع حالا اسمش رو مثلا هر چی که بذاریم تغییر ماهیت دیگه چیه دیگه، وقتی قرار باشه مثل شما یا آقای تاج‌زاده طرفدار حزب ولایت فقیه باشه، نقد به این سنگینی شما میکن، آقای تاج‌زاده به خصوص در ایران که خب به زندان هم الان افتادن، حق اعتراض، یعنی وقتی که دوستان حق ذره ای متفاوت بودن، ذره ای دیر صحبت کردن، ذره ای کمتر از اونی که اونا میخوان استوری زنجموره و تسلیت و دردناک و حالا نصفش هم مثلا اخبار فیک و اینا رو نذاشتن، در این حد اینها انحصار طلب شدن. حالا اینهایی که میگم اصلا فرض کن خود ما رو دارم میگم دیگه، انحصار طلب شدیم، زورگو شدیم، تعیین تکلیف کن شدیم، خب اینا رو شما چجوری میبینید؟ یعنی واقعا نقدی هم به اینا دارن یا مثل بعضی دوستان میگن اینا یه چیز خیلی کوتاه و کوچولویه تو هر جماعتی اینا پیش میاد، شما اینا رو به عنوان خطر بالقوه میبینید یا نه کوچکتر از او است که بشه واقعا حالا روش مانور داد و به قول بعضی دوستان بذر نفاق و ناامیدی و اینا رو پاشید؟
نه، من حقیقتش این که معتقدم ما باید نقد از خود و نقد بیرحمانه از خود رو هم جزئی از این خیزش بدونیم، برای اینکه اگر ما بخوایم خودمون رو بری از اشتباه و گناه بدونیم، خب این قدم اول به سوی یک همون حاویه خود مرکز پنداری و به هر حال حق به جانبی حکومتی خواهد بود. ببین این کارها، یعنی این خشم و عصبانیت در مقابل نظامی که 40 سال این ملت رو تحقیر کرده، مخصوصا این نسل جوان رو، این دهه 80 ها رو که هیچ خاطره ای از دنیای قبل از این ندارن، خب وقتی که همه عمرشون اینها به بدترین نوعی تحقیر شدن دم دانشگاه ها، مثلا دختری که دانشجو میخواد بره تو باید دستشو نشون بده که بلاک نزده باشه، خب اصلا این چه کاریه؟ خب به هر حال بعد 40 سال آدم نمیتونه انتظار داشته باشه که افراد عصبانی نباشن. مثلا شما نگاه کنید در آفریقای جنوبی، خب نظام آپارتاید بود دیگه، یعنی این سیاه‌پوستا رو چقدر اینها به بدترین شکلی تحقیر میکردن. وقتی آقای نلسون ماندلا رفت به زندان، یک گروه های به وجود اومدن تحت نظر خانوم ایشون به نام وینی ماندلا، که اینها میرفتن این خبرچین ها رو میگرفتن، این لاستیک مینداختن دور به اصطلاح بدن اینها، دور شکمشون، به این لاستیک آتیش میزدن و اینها رو به این نحو وحشتناک میکشتن. و آقای ماندلا به شدت این کار رو محکوم کرد و وقتی از زندان اومد بیرون این خانم رو طلاق داد و اون خانم بعد در نظام آفریقای جنوبی به دادگاه رفت و محکوم شد برای این کارش. این گونه کارها خب قطعاً این نقض غرض هست. وقتی که ما میخواییم بیایم یک جنبشی برای یک آینده لیبرال دموکراتیک تعیین بکنیم، دیگه عدالت جماعتی یا ماب جاستیس یا اون چیزی که در آمریکا بود لینچینگ، یعنی اینکه یک کسی رو همینطوری وردارن به این زن که این گناهکاره، این رو در وسط خیابون بکشن، اینها خیلی خیلی نتایج فاسد خواهد داشت و ما باید به شدت در مقابل اینها موضع بگیریم. همینطور در مقابل انتقام، مگه آقای ماندلا و از اون خیلی مهمتر در رواندا آقای پال کگامی، وقتی که اینا به قدرت رسیدن، اگر اینا میخواستن بیان بگن که ما بیایم همه هر کسی که آدم کشته اینها رو ما بیایم و به دار بزنیم و شکنجه بکنیم و از بیان ببریم، خب اصلا جامعه خالی میشد. و کاری که در آقای پال کگامی، حالا من از همه سیاستش دفاع نمی کنم، ولی اون گروهی که از هوتوها اومده بودن، گروه خود آقای پال کگامی، یعنی توتسی ها رو نسل کشی کرده بودن، در 10 ماه 800,000 نفر آدم رو با قمه اینها تکه تکه کرده بودن، اینها رو آورد در یک دادگاه های محاکمه کرد، دادگاه های جمعی در هر چیزی، اگر که اینها با صراحت اعتراف کردن و بهانه نیاوردن و خودشون رو محکوم کردن و معذرت خواستن، اینها رو میبخشیدن. و برای همین هم هستش که الان شما نگاه بکنین رواندا یکی از موفق ترین و از نظر اقتصادی بهترین کشورهای آفریقاست. اگر اینا میخواستن بیان 10,000 نفر 10,000 نفر ملت رو اعدام بکنن، که به اونجا نمیرسیدیم. ما الان این داستان انتقامجویی، این داستان خشونت، اینها رو ما باید سعی بکنیم که حتی امکان مورد انتقاد قرار بدیم. و ذات این جنبش اینجوری نیست، اینها کارهایی است که به صورت خیلی جانبی اینجا و اونجا اتفاق میفته. خوشبختانه روش همه این نیست، روش همه بسیار صلح‌جویانه است و اگر این اتفاق ها میفته ما باید اینها رو مورد نقد قرار بدیم. خلاصش اینه که ماب، یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم اینی همین حکومت این گروه هایی است که بهش میگن، به فارسی بکنم ترجمهش میگن جماعت، به ماب میگن جماعت. جماعت در مقابل جامعه، شما در جماعت با احساساتتون شرکت میکنین، در جامعه با عقلتون شرکت میکنین. و وقتی که آدم با احساساتش میاد در یه جماعتی شرکت میکنه، این میشه لینچ ماب، میشه گروه هایی که میرفتن سیاپوسا رو از زندان میکشن بیرون و جلوی همه میسوزوندن و قطع عضو میکردن و به دار میزدن. و این کاریست که آدم با عقلش انجام میده، با احساسش انجام میده. ما باید این ماب منتالیتی و ماب جاستیس، این به هر حال عدالتی که یک جماعتی داره در مقابل یک فردی هم قضاوتش میکنه هم همونجا حکم اجرا میکنه، باید با اینها ما مبارزه بکنیم و با هر گونه خشونتی مبارزه بکنیم. خشونت کلامی، حالا اینو من عرض بکنم و عرضم تمام بکنم، این خشونت که الان به وجود اومده همش ناشی از روحیه ایرانی نیست. ما در همه دنیا رشد فاشیست رو داریم، ما در آمریکا، در برزیل، در لهستان، در مجارستان احزاب فاشیست سر کار اومدن، احزاب ضد دموکراتیک در کار سر کار اومدن. اگر دموکراتیک هستن، این آقای، این رئیس جمهور مجارستان میگه که ما لیبرال دموکراتیک نیستیم، ما این لیبرال دموکراتیک هستیم، لیبرال نیستیم ولی دموکراتیک هستیم. دموکراتیک هم به معنی حکومت اکثریت، اکثریتی که در نظام فاشیستی و در نظام کمونیستی، این دو انحراف چپ و راست از لیبرال دموکراسی غربی، در هر دوی اینها یه اقلیتی میاد به نام دموکراسی، به نام اکثریت جامعه میگن ما مجلای اون اکثریت هستیم و به نام اون اکثریت یه اقلیتی حکمرانی میکنن. شما این کشورهای مارکسیستی رو نگاه کنید، همه اسم دموکراتیک جلوشونه، خب دموکراتیک ریپابلیک آف کوریا، در حالی که هیچ دموکراسی به مفهومی که ما میدونیم در اون نیست. ولی منظور این هستش که اون آوانگارد، اون الیت هایی که رهبر هستن، به یه نحوی اینها روح جامعه رو نمایندگی میکنن، چه در فاشیسم چه در کمونیسم. به هر حال این ادعا رو داریم و یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ما الان در حالی داریم دنبال این جریان میریم که فاشیسم و تفکر راست افراطی در دنیا حاکمه و این نمیتونه مؤثر نباشه به جنبش ما. و دوم، مشکل تعامل با رسانه‌های اجتماعیه که آنچنان رو آنچنان تر میکنه. دیگه خود شما خیلی بهتر از ما میدونید، ما در این 2-3 میلیون سالی که تکامل پیدا کردیم، هیچ وقت اینطوری نبوده که کسی بیاد ارتباط برقرار بکنه با یه انسان دیگه ولی پنهان باشه. شما حرفی میزنید، ناسزایی به کسی میگید، انتقادی به کسی میکنین، خودتون، بدنتون، شخصیتتون اونجا حاضره و باید نتایجش بسنجید. این رسانه‌های اجتماعی، تعامل اجتماعی ما رو دگرگون کردن. یه کسی میاد با نقاب و هرچی دهنش میاد میگه و هیچ هزینه‌ای هم نمیده. گاهی اوقات با 5 تا شخصیت مختلف یه آدم با 5 تا شخصیت نقابدار در یه بحث شرکت میکنه. خب شما میدونین که، و بعد اون وقت دولت هایی هستن، نیروهایی هستن، این ترول ها رو استخدام میکنن و این بات ها رو به کار میگیرن و کلن تعامل اجتماعی از نظر این بخشی از جامعه که بهش میگن سوشال اینتراکشن، یعنی تعامل اجتماعی، انسان ها در زمان و مکان واحد با هم تجوری ارتباط برقرار میکنن، این رو دوچار یک بحرانی کرده. این آقای جردن پیترسون که یک روانشناس نسبتاً با عقاید نسبتاً راست ولی آدم بسیار فاضلی است، کاناداییه، این میگه، این به توییتر میگه یک فاضلاب گندیده و پیشنهاد خیلی خوبی داره به این آقای ایلان ماسک. میگه که شما باید بیاین افرادی که با اسم واقعی میان اینها رو در یه بخش بذارین، افرادی که پنهانی با نقاب میان و فیک پروفایل دارن، اینا رو در اون با اونا قاطی نکنید، اینا رو یه جای دیگه بزنید. اگه کسی میخواد بره تو فاضلاب شنا بکنه میره اونجا، ولی افراد واقعی رو باید کنار بزنید. خب اینها نمیتونه تأثیر منفی بر روی تعامل ما به عنوان یک جامعه ایرانی نداشته باشه. و این جریانی که بهش میگن پلورالیستیک ایگنورنس، یعنی این رسانه‌های اجتماعی به جای اینکه بازار مکاره عقاید آقای جان استوارت میل رو گسترش بدن، موجب ایجاد حباب‌های جهل مرکب شدن. یعنی یه افرادی هستن که فقط با افراد مثل خودشون صحبت میکنن در این حباب‌ها و همدیگر رو پژواک میدن. و اینها به نظر من این سه جریان، یعنی جریان رشد فاشیسم و تعامل با رسانه‌های اجتماعی و حکومت ماب، یعنی حکومت جماعتی، اینها باعث انحراف این حرکت شده تا حدی و ناشی از فرهنگ ایرانی هم نیست. به نظر من این ناشی از فرهنگ جهانیه، ولی به هر حال مشکلاتی که ما داریم و باید با از طریق نقد از خودمون رو منزه بکنیم از این مشکلاتی که میتونه ما رو به بیراهه ببره.
خیلی ممنون. البته در مورد ماب چون قبلا در یک پادکست دیگه هم صحبت کردیم و ما فکر میکنم که رجاله براش مناسب تر باشه تا جماعت،
خیلی عالیه.
حالا به هر حال اگر هم ترجمه من نادرسته، خواستم به هر حال به دوستان یادآوری کنم که قبلا ما با واژه رجاله از ماب صحبت کرده بودیم، چون در گفتگو با دکتر وکیلم همین صحبت باز ماب شد و به نظرم خیلی خیلی مهمه. یعنی در جامعه شناسی دیگه یه ماب شناسی باید راه بندازیم، انقدر که الان داره شکل میده به همه چی. شاید هم از قدیم بوده دیگه، وقتی که ما مثلا میخوایم در یکی از شهرهای ایتالیای امروزی در یک روز در قرون وسطا 2000 نفر را آتیش زدن به جرم یا به اتهام جادوی سیاه و جادوگری و اینها، اینا باید ماب باشه دیگه. رجاله زارن از قدیم بوده، حتی در جریان همین حسنک وزیر خود ما هم میبینیم که رجاله رو چجوری به حرکت در میارن و اهداف خودش رو پیش میبرن. حالا که صحبت از رجاله، ماب یا جماعت شد، بد نیست به یکی از اتفاقایی که اخیراً اتفاق افتاده، و البته نمیخوام بگم که مثلا هر کس در این ماجرا موافق یا مخالف رجاله یا ماب یا جماعته، ولی به هر حال اگه بخوام خیلی هم پولیتیکال کورکتنس رعایت نکنم، باید بگم که به ذهن ما اینجوری آمد. ماجرای نایاکه. و شما اگر نگاه کنین الان یک جوری شده که مثلا به خودمون ده نفر اومدن گفتن نایاکی. اصلا ما اصلا نمیدونم نایاک چی هست. ببین تو یه گروهیه دیگه. و دقیقاً اتفاقا بر وزن ساواکی هم هست. یعنی مثلا یکی از دوستان مشهدی که سن سالش از ما بیشتر هست تعریف میکرد که در دیدگاه لشکر مشهد، تقریبا در مرکز مشهد، در همون بحبوحه انقلاب، یک نفری از ماشین کشیدن پایین و گفتن که بگو مرگ بر شاه. مثلا کرواتی بود و ماشینش یکم شیکوپیک بود و یه آدم تعلل کرد یا نگفت، لج کرد یا اصلا عقیدهش این نبود. و همون دوست ما میگه که چند ساعت بعد داشت از همونجا رد میشده و دیده سر یه آدم بریده شده. یا مثلا خود عموی ما که در اورژانس بوده در بحبوحه انقلاب، اصلا چیزهایی تعریف میکنه وحشتناک، انسان باورش نمیشه که یک عده برمیگشتن به یکی نگاه میکردن، یکی چیزی میگفت قبل از اینکه آدم به خودش بجنبه، اصلا بگه بابا اینجوری نیست، یا مثلا این آدمی که داره صحبت میکنه مشکل شخصی داره، با ما میتونه مثلا کشته شده، یه عضو بدنش مثلا کنده شده یا ضرب و شتم خیلی شدیدی شده. که حالا اگه بخوام موردها رو بگم واقعا خیلی زیاد و دردناک و ترسناک هم هست. ولی مثلا این نایاکی که الان راه افتاده و اونقدر این موج شدیده که خیلی ها حتی جرئت نمیکنن بپرسن که بابا این نایاکی یعنی چی. مثلا اونا فکر میکنن که باید بگن دیگه، مثلا اینجوری فوشه به هر کی که رسیدیم خوش ما نیامد یا اونجوری که ما می‌خواستیم موضع نگرفته. نایاکی خب ماجرا دیدیم که تا تهدید به بمب‌گذاری هم برای جلوگیری از سخنرانی یکی از کسانی که حالا مثلا نایاکی بوده صورت گرفت. در ارتباط با همین صحبت که داشته میکردیم و بحث رسید به رجاله و در واقع حالا آسیب شناسی جنبش که در بعضی جاهاش که به نظر میاد که انقلابی شده به این حالت رسیده، اونم البته واقعا نه همه جاها، جریان چیه؟ مثلا با این مثال شما میتونین یک مقداری بیشتر برای ما باز بکنین که از نظر جامعه شناسی در این مورد یا موارد مشابه که فیلماش هم زیاد میبینم دیگه، الان یکی رو یقش میکنن در یکی از خیابونا مثلا لندن که بگو مرگ بر خامنه‌ای، مثلا یک طرف نگه بعد دیگه حالا دنبالش را میفتن، فیلم میگیرن تهدیدش میکنن، تهدیدهای بسیار خطرناک، سرت مبرم، نمیدونم فحش به خانوادگی بهش میدن. حالا اگر از اون موارد هم بگذرم که باز به تعبیر شما یا بعد از دوستان خوشبین‌تر بگیم اینا موارد جزئی اتفاق میفته در همه جا، این ماجرای نایاکی رو چجوری میشه در این در این کانتکست تحلیلش کرد؟
بله، به نظر من یک جریانی هست در میان افرادی که در تبعید هستن یا در خارج از ایران هستن. خب بعضی در تبعیدن نمیتونن برگردن ایران، بعضی هستن که اینجا هستن میرن و برمیگردن. به هر حال این جریانی که هست این هستش که ایرانیانی که اینجا هستن چجوری میتونن به ایران کمک بکنن، یکی، و دوم این که چجوری میتونن به خودشون کمک بکنن. برای این منظور یا این منظورهای دوگانه یه دو اومدن گفتن ما دور هم جمع بشین یه سازمانهای ایجاد بکنیم. ایرانیانی که در خارج از ایران هستن باید اینو بپذیرن که همه ایرانی ها یک جوری فکر نمی کنن. یه عده چپن یه عده راست. شما نگاه بکنید مثلا سیاپوستایی که در آمریکا هستن، آفریقایی آمریکایی ها، خب از اینها همه جور هست، اکثریت اینا به حزب دموکرات رای میدن، ولی یه اقلیتی از اینا هم اصلا ریپابلیکن هستن و اقلیتی از اینا هستن که ترامپی هستن، مثلا این آقای کانیه وست که اخیراً حرفای ضد یهود وحشتناکی هم زد. و خب من نمیبینم سیاپوسا بیان به این حمله بکنن، آفریقایی آمریکایی ها بیان به این حمله بکنن، یا مثلا به این عبارتی مثل آنکل تام بهش بگن، یعنی اون کتاب معروف خانم هریت بیچر استو که یک مثلا آدم خودفروخته یا مثلا آدم نوکر معابیه. کاری ندارن، در موردش اصلا حرف نمیزنن و میپذیرن که خب توی سیاپوستا ما مونولیت نیستیم، ما این طرفی داریم اون طرفی هم داریم. خب یه دم مثلا که اونطوری فکر میکنن. یا مثلا در مورد یهودیایی که در آمریکا هستن، اونهایی که طرفدار حزب لیکود هستن، همون ایپک، که خب اینا به شدت دست راستی هستن، ولی دست چپیای طرفداران اسرائیل هم لابی خودشونو دارن به نام جی استریت. اینها هر دوشون در واشنگتن دفتر دستک دارن، به هم دیگه فحش و فضیحت هم نمیدن، هر کدوم داره کار خودشو میکنه. اگر دموکرات‌ها سر کار اومدن این لابی بیشتر حکومت داره، قدرت داره. حتی هیچ کنه به معنی دقیقه کلمه لابی نیستن، ولی تشکل‌هایی هستن، منافع هر دو صهیونیست هستن، منافع اسرائیل رو در نظر میگیرن. اگر که ریپابلیکن ها سر کار اومدن، اون یکی گروه قدرت بیشتری داره. اینها با هم دیگه میسازن، سعی نمیکنن که بگن همه با من، و سعی نمیکنن همدیگر رو نابود بکنن. یک مثالی هست از گروهی که این کار کرده و اون اقلیت کوباییه. کوبایی ها اومدن و تمام کوباییانی که طرفدار حزب جمهوری خواه ریپابلیکن نبودن، اینها رو از همین طریق فحش دادن و ناسزا گفتن و به هر حال اخراج و تهدید و همینی که شما گفتین، حتی بمبگذاری،
مهمترین سلاح تهمت، مهمتر از توهین تهمت واقعا.
بله، تهمت های وحشتناک که به اینا میگفتن شما نوکرهای فیدل کاسترو هستین، اگر حرف دقیقا حرف ما رو نزنین. به دروغ اینها رو متهم کردن و اینا رو از میان بردن، در حالی که در لابی هایی که دیگری، مثلا لابی ایرلندی، اینها یه تمایل های مختلف بین خودشون بود. بعضیا کاتولیک بودن، بعضیا پروتستان بودن، ولی اینها به همدیگه حمله نمی کردن، سعی می کردن که ایرلند بهتر بشه. و در نهایت شما مقایسه بکنین سرنوشت ایرلند با سرنوشت کوبا، کوبا الان کجاست، ایرلند کجاست. ایرانی هایی که در خارج هستن باید بپذیرن چند صدایی رو، سعی نکنن دیگران رو با پرونده سازی، مثلا گفتین نایک، یه ده اومدن عکس آقای تریتا پارسیو گذاشتن و اومدن عکس نواب صفوی رو گذاشتن، گفتن این دروغ میگه و این نوه دختری نواب صفوی. شما نگاه کنید مثلا واقعا خب این دو تا سور میزنه به کیهان آقای شریعت مداری، یه همچی پرونده سازیایی. خب با کسی مخالف هستی، مخالف باش و لازم نیست همه یک صدا باشن، بذار اونا کار خودشونو بکنن، تو هم کار خودتو بکن. وقتی که حمله 11 سپتامبر شد، میدونید 15 نفر از این تروریستا اهل عربستان سعودی بودن، یکی لبنانی بود، یکی مصری بود، یکی هم اماراتی بود، میشه 19 نفر. هیچ کدوم از این 4 کشور مورد سانکشن قرار نگرفتن، یعنی قوانینی که تصویب شد در کنگره آمریکا برای اینکه آمریکایی‌ها رو از تروریست‌ها محافظت بکنن، هیچ کدوم از شهروندان هیچ کدوم از این چهار کشور در اون حکم نبودن. میدونین کی بود؟ ایرانیا. ایرانیا تنها کسانی بودن که به علت وقایع 11 سپتامبر مورد تضییق قرار گرفتن، یعنی ورود و خروجشون به آمریکا مورد موجب مشکلات شد. برای همین هم هستش که ایرانیا اون دیگه میره توی قانون، اون دیگه درد نمیاد، کار حضرت فیل اون از قانون در آوردن. و در هر اتفاقی که افتاده، عروسی یا عزا، اومدن و ایرانیا رو این وسط قربانی کردن. خب این گروه های ایرانی که هستن، حالا نایکه یا تواناست، اینها باید سعی خودشونو بکنن از حقوق ایرانی ها در اینجا دفاع بکنن. ایران هرچی هست، هر کاری که آقای خامنه ای کرده، لااقل 11 سپتامبر تقصیر ایران نبوده. و اگرم حتی بوده، شهروندای آمریکا، ایرانی آمریکایی که شهروند آمریکا هستن یا گرین کارت دارن اینجا، خب اینا چه گناهی کردن؟ خب شهروندان سعودی به هیچ وجه هیچ ضرری نبردن، ولی شهروندان ایرانی این وسط کباب شدن. به هر حال منظور این هستش که ما باید اپوزیشن ایرانی در آمریکا باید چه دست راستی بشه چه دست چپی. خب توانا دست راستی، نایک دست چپیه، اون دموکرات، اون ریپابلیکنه. ولی اتفاقا این اواخر اینطوری که من شنیدم، اینها یه همکاریایی با هم دیگه داشتن میکردن. بذاریم همه ما در میدون باشن، نخواهیم مونولیت درست کنیم از ایرانیایی که اینجا هستن و تکثر رو از اینجا بپذیریم، که باشد که در آینده وقتی که نحوه زندگی ما دیگه جرم شناخته نمیشد در ایران، اون وقت ما هم بتونیم گروه های اقلیت دیگری رو که مثل ما فکر میکنن اونها رو تحمل بکنیم. تمرینش از اینجا، از الان باید شروع بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر صدری. ما هم یه صحبت کردیم در مورد مسائل مختلف، یا مسائل مهم شاید بشه گفت در این جنبش. خیلی سپاسگزارم از شما که امشب با ما بودین و امیدوارم که دوستان ما در جریان باشن که ما صحبتایی که میکنیم، به هر حال اینا نظر دیگه، حالا اگر خیلی مخالف بودن یک جوری با ما برسونن، میتونین برای ما فایل صوتی بفرستین، احتمالاً ما استفاده بکنیم، یا برای ما کامنت بذارین، یا برای خود ما بنویسین. خیلی ممنون از حمایت تمام دوستان. بزرگترین حمایت شما شنیدن، حالا حمایت‌های دیگه هم هست، ما جلوی روی مهمان ما دیگه نمیخوام دیگه کاسر دستون بگیرم دوباره، ولی به هر حال از همه حمایت شما سپاسگزاریم. دوباره تسلیت میگم، واقعا هر بار دوست ندارم که پادکست رو اینجوری شروع بکنم، ولی دست کم مجبور میشم در پایانش دوباره و سه باره و چند باره از اتفاقات بسیار بسیار تلخی که میفته ابراز تاسف بکنم. هرچند که متاسفانه ابراز تاسف ما کاری رو انجام نمیده، در واقع کنش نمیشه گفت بهش، ولی کمترین وظیفه انسانیه. کنشی که به نظر ما از اهل هنر، اهل فرهنگ، رسانه برمیاد همینه که چرخ رو نذارن از حرکت بیسته. یک نفر یک حرف جالبی میزد، میگفت که آیا شما دیدین در جریان اعتصابات و اعتراضات مثلا نونوایا ببندن یا کسی خواستاری باشه که نونوایی از کار دست بکشن، ولی همه انتظار دارن از هنرمندا که مثلا کنسرت اشاره تعطیل بکنن، نمیدونم فلان برنامه هنری ادبی رو بذارن کنار، از جمله از پادکست ها بعضیای انتظار دارن که به نظر ما انتظار درست نیست. حتی فکر کنم خود ما در پادکست شب چراغون باید اون روال منظمی که در نظر داشتیم برای انتشار پادکست پی میگرفتیم، هرچند که حال روحی ما مثل حال روحی خیلی از شماها بد بود، دست و دل ما به کار نمی رفت، ولی به عنوان یک نقد به خودم میره میگم که ما قرار بود از اول مهر ماه به طور منظم پادکست منتشر کنیم. به هر حال هم حال ما بد بود، هم یک مقداری تحت تأثیر جو قرار گرفتیم، ولی امیدوارم که از این به بعد پادکست رو بتونیم منظم تقریبا هر دو هفته یک بار منتشر بکنیم. از بعضی از شخصیت ها یا گروه ها نام بردیم، اگر بعد نام بردم بی زحمت خودشا بیان صحبت کنن. به ویژه آقای دکتر صدری یک بی‌احتیاطی بزرگ انجام دادن که اینجا حتما لازم میدونم در عین تواضع بهشون تذکر بدم. ایشون به دلقک‌ها توهین کردن در مقایسه ترامپ با دلقک‌ها، به عنوان یکی از اعضای کوچیک صنف دلقک‌ها باید بگم که اصلا خواهش می‌کنم دیگه این کارو انجام ندین. آقای ترامپ اصلا خودش یک ژانره، ایشون رو با آقای احمدی نژاد و دوستان دیگه مقایسه بکن. در خدمت شما آقای دکتر صدری.
نه خیلی ممنون از تصحیحی که کردین. میدونی در آمریکای دانشگاه دلقک ها هستش، کلاون کالج، و دوست خوب من هستش که به اونجا رفته بود و فارغ التحصیل اونجا هم بود و البته همونطوری که میدونین کار بسیار بسیار دشواری دلقک بودن و این از اون چیزای خیلی قدیمیه که در زبان انگلیسی هنوز موجوده، بهش میگن کلاون. و البته درسته که باید احترام اون صنف رو نگاه داشت. خیلی ممنون که دوستان گوش کردن، خیلی ممنون از این صحبتی که با هم دیگه داشتیم و امیدوارم که انتقادات دوستان رو هم ما بشنویم و ببینیم در اینترنت. خیلی ممنون،
شب شما بخیر.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.